Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai.
دو فعال حقوق کودک برندگان نوبل صلح امسال، ملاله یوسفزای پاکستانی و کایلاش ساتیارتی هندی، این جایزه را از آن خود کردند. ادامه درگیری ها در کوبانی. آمریکا میگوید جنگنده های ائتلاف شماری از مواضع داعش را منهدم کردند. اپیدمی ایبولا و تمهیدات اروپایی ها. پروازگری مسافران غرب آفریقا در فرودگاه های لندن. بیننده اخبار شامگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با نخستین بخش خبری امشب. برخی از ساختمان‌های دولتی شهر کوبانی در سوریه به دست پیکارجویان خلافت اسلامی افتاده است. گزارش‌ها حاکی از ادامه نبردهای شدید میان نیروهای دو طرف است. در همین حال گزارش‌ها همچنین از پاکسازی شهر عراقی تکریت از پیکارجویان داعش توسط پیشمرگه‌های کرد عراقی حکایت دارد. علی نژادی گزارش می‌دهد.
به گفته آسوشیتد پرس، حملات هوایی ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا علیه مواضع پیکارجویان داعش در شهر سوریه کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه شدیدترین حملات از آغاز کمپین حملات هوایی بین‌المللی بوده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نیز گفت داعش روز جمعه چند منطقه در کوبانی را زیر حملات خونپاره قرار داده است. ده ها ساکن شهر کرکوک در شمال عراق روز پنجشنبه در پشتیبانی از شهر کردنشین کوبانی در سوریه راهپیمایی کردند. بسیاری از فروشگاه و دفاتر تجاری در این شهر نیز در حمایت از کوبانی روز پنجشنبه تعطیل بودند. کردهای کرکوک از جامعه بین‌المللی می‌خواهند برای نجات کوبانی قاطعانه‌تر عمل کنند. علا طالبانی، نماینده مجلس عراق از ائتلاف کردستان، می‌گوید کوبانی در جنگ علیه بی‌رحم‌ترین گروه تروریستی جهان کمک‌های بیشتری نیاز دارد.
کوبانی با سلاح‌های سبک علیه داعش می‌جنگد و کمک‌های بیشتری نیاز دارد. حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی کافی نیست.
همچنین به گفته فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه استفان دی میستورا، حدود 500 نفر از ساکنان غیرنظامی در کوبانی هنوز در این شهر گرفتار هستند. در عراق نیز پیشمرگه‌های کرد توانستند با پشتیبانی شبه نظامیان شیعه تکریر در شمال بغداد را از پیکارجویان داعش پاکسازی کنند.
ما در یک رشته عملیات تهاجمی منطقه را تحت کنترل گرفتیم و تعدادی از خودروها و تسلیحات داعش را ضبط کردیم.
پیشمرگه‌های کرد عراق توانستند زیر پوشش حملات هوایی ائتلاف جهانی شهرهای ربیعه و زومار در شمال آن کشور را که در تصرف داعش بود بازپس بگیرند. علی نژادی، صدای آمریکا.
وزیر امور خارجه فرانسه در دیدار با همتای ترک خود گفت حمله های هوایی به مواضع داعش ضروری هستند اما کافی نیستند و باید به سرعت تمام مخالفان میانه روی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را برای مبارزه با پیکارجویان داعش تقویت کرد. لورن فابیوس و مولود چاوشوغلو امروز در پاریس با هم دیدار کردند. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، آیا در این دیدار استراتژی جدیدی برای مقابله با داعش و جلوگیری از سقوط شهر کوبانی اعلام شد؟
این دیدار برای بررسی همکاری‌های مشترک تو زمینه‌های مختلف بود که یه بخش اصلیش مربوط میشه به مقابله با داعش. موضوع و استراتژی خاصی رو اعلام نکردن، ولی بیش از قبل نزدیکی مواضع فرانسه و در واقع ترکیه در خصوص مقابله با داعش در سوریه مشخص شد. در حال حاضر اولویت ترکیه بیشتر اینه که مواضع اسد رو، دولت رژیم بشار اسد رو، همزمان با داعش تضعیف بکنه، چیزی که فرانسه هم دنبال اونه. در این دیدار و گفتگو هم به این موضوع اشاره شد و هر دو وزیر امور خارجه گفتن که بین دو تا وحشیگری، یعنی وحشیگری رژیم بشار اسد و داعش، یکی رو انتخاب نمی کنن. یکی دیگه از موضوعایی که مورد بررسی قرار گرفت و در موردش صحبت کردن هر دو طرف، بحث ایجاد یک منطقه که این بار ازش به عنوان منطقه امنیتی نام بردن بود. قبل از این گفته شده بود که یک منطقه حائل رو مد نظر دو طرف فرانسه و هم ترکیه ترکیه هست که ایجاد بکنن بین سوریه و ترکیه برای اینکه پناهجویان بتونن در این منطقه باشن. ولی امروز بحث بر سر اسم این منطقه بود که گفتن منطقه پرواز ممنوع و اونچه که آقای فابیوس گفت یک منطقه امن. در واقع آقای فابیوس گفت که همه انتخاب‌ها باید بررسی بشه و ما موافقت اصولی خودمون رو برای ایجاد یک منطقه امن اعلام می‌کنیم، ولی ایده و عملی کردن این ایده نیاز به همکاری‌های مستقیم و تنگاتنگ بین‌المللی داره. یه موضوع مهم دیگه‌ای که در مورد صحبت کردن و برای فرانسه خیلی مهم بود بحث جلوگیری از خروج شهروندان اروپایی و به خصوص فرانسوی از مرز ترکیه برای پیوستن به داعش بود که در این جلسه گفته شد که این دو کشور روی این موضوع دارن همکاری میکنن، سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی همکاری‌هاشون رو بیشتر خواهند کرد. و بحث دیگه بحث کمک به آوارگان و پناهجویان سوری بود که از مرز سوریه به داخل ترکیه میان که تعدادشون از بیش از 1,000,000 و احتیاج به کمک‌های بیشتری رو دارن و در این زمینه هم قرار شد صحبت‌ها و گفتگوهای بیشتری رو بکنن.
و همه اینا در حالیه که بر اساس آخرین گزارش‌ها برخی از ساختمان‌های دولتی شهر کوبانی در سوریه به کنترل پیکارجویان داعش در اومده. ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از پاریس با ما بود. ممنون نیلوفر. جایزه صلح نوبل امسال به دو فعال حقوق کودکان رسید. ملاله یوسفزای نوجوان پاکستانی و کایلاش ساتیارتی از هند برندگان این جایزه شدند. ملاله یوسفزای که 17 سال دارد جوانترین فردی است که برنده جایزه صلح نوبل می شود. این جایزه روز 10 سپتامبر یعنی دو ماه دیگر رسما به آنها اعطا خواهد شد. روزیتا ایران دوست گزارش می دهد.
ملاله یوسفزای دختر پاکستانی که برای حق تحصیل دختران فعالیت می‌کند و کایلاش ساتیارتی فعال هندی حقوق کودکان به طور مشترک برنده جایزه صلح نوبل سال 2014 شدند.
کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفته جایزه صلح نوبل سال 2014 را به کایلاش ساتیارتی و ملاله یوسفزای به دلیل تلاش آنان علیه سرکوب کودکان و نوجوانان و مبارزه برای حق تحصیل کودکان اعطا کنه.
ملاله یوسفزای که 17 سال دارد جوانترین فردی است که برنده جایزه صلح نوبل شده است. او که مدافع تحصیل کودکان است در سال 2009 هدف سوء قصد طالبان قرار گرفت ولی نجات یافت.
ملاله یوسفزای به رغم جوانی سالهاست که برای حق تحصیل دختران مبارزه میکنه و با فعالیت خود نشون داده که کودکان و جوانان نیز میتونن در بهتر کردن زندگیشون سهیم باشن. کاری که او در خطرناکترین شرایط انجام داده، او با تلاش قهرمانانه خود سخنگوی پیشروی حق آموزش دختران شده است.
کایلاش ساتیارتی فعال هندی که علیه استثمار کودکان مبارزه میکند برنده دیگر جایزه صلح نوبل است. آقای ساتیارتی 60 ساله که مهندس برق بوده در سال 1980 کار خود را رها کرد و از آن زمان تا کنون پیش قدم جنبش جهانی برای پایان دادن به بردگی و استثمار کاری کودکان بوده است.
کایلاش ساتیارتی که با شهامت زیاد سنت گاندی را ادامه میده با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز توجه را به استثمار کودکان که هدف اون منافع مالی است متوجه ساخته. او در پیشرفت کنوانسیون‌های مهم بین المللی در مورد حقوق کودک سهیم بوده است.
کایلاش ساتیارتی تا کنون موفق شده 10,000 کودک را که به بردگی گرفته شده بودند نجات دهد و مدل موفقی را برای آموزش و توانبخشی آنان ایجاد کرده است.
کمیته صلح نوبل به این مسئله بسیار اهمیت میده که یک مسلمان و یک هندو، یک پاکستانی و یک هندی در مبارزه مشترکی برای آموزش کودکان و مقابله با افرادگرایی هم قدمند.
جایزه 1,100,000 دلاری صلح نوبل بین این دو برنده به تساوی قسمت می شود.
بله، این جایزه قرار ماه دسامبر، 10 دسامبر، یعنی دو ماه دیگه اهدا بشه و نه سپتامبر. من اشتباهی گفتم سپتامبر. اما ادامه خبرها، وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه عازم مصر می شود. جان کری برای شرکت در کنفرانس بازسازی نوار غزه به قاهره می رود، منطقه‌ای که بخش‌های زیادی از آن طی 50 روز درگیری میان نیروهای اسرائیل و حماس آسیب بسیار دیده است. همکارم اسکات استرنز گزارش تهیه کرده که برگردانمون رو می‌بینیم.
به گفته مقامات فلسطینی، بازسازی تنها کارخانه تولید برق و بیش از 15,000 واحد مسکونی در نوار غزه بیش از 7 میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت. اما با توجه به اینکه اسرائیل و حماس چندان به قولهای خود در مورد آتش بس عمل نکردند، آیا کشورها و سازمانهای بین المللی حاضر خواهند بود بودجه بازسازی چیزی را تامین کنند که مجدداً قابل تخریب است؟ به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، جان کری سعی خواهد کرد دو طرف مناقشه را به سمت از سرگیری مذاکره سوق دهد.
انتظار می رود که آقای کری در حاشیه کنفرانس گفتگوهایی هم در این زمینه انجام دهد. اما این موضوع اصلی نشست نیست. باید دو طرف را در شرایطی دیگر به گفتگو نشاند.
احتمال این امر کم است، زیرا از زمان آتش بس مواضع هر دو طرف سرسختانه تر شده. همان گونه که محمود عباس خواهان به رسمیت شناخته شدن بیشتر در سازمان ملل است و در سازمان ملل او گفت زمان استقلال کشور فلسطین فرا رسیده. اسرائیل میگوید دولت ائتلافی فلسطینی ها حامی حماس یعنی ایران را قوی تر می کند. آن هم زمانی که به گفته نخست وزیر اسرائیل بسیاری از رهبران کشورهای عرب نیز در نگرانی نسبت به امنیت اسرائیل سهیمند. بنیامین نتانیاهو نگرانی ها را احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و گسترش حرکت های اسلامی در میان اهل سنت می داند. به گفته یک استاد دانشگاه، ایران از درگیری غزه برای تحکیم روابط با حماس استفاده کرد.
مسئله غزه را یک فرصت می دونم، زیرا کشورهای عرب مانند مصر و عربستان که به طور سنتی از فلسطینی ها حمایت کردند به دلایل ژئوپلیتیک دیگر نمی کنند و راه برای ایران باز شد.
و به گفته یک تحلیلگر، دولت مصر دیگر از حماس حمایت نمی کند.
حماس که شاخه ای از اخوان المسلمین است تحت فشار بسیاری است، زیرا هم خود و هم جنبش های مرتبط با آن در مصر و دیگر جاها شدیداً تحت فشارند و به حاشیه رانده شدند.
قرار است اسرائیل راه رسیدن مصالح بازسازی غزه را فراهم کند و مقام‌های آمریکا امیدوارند حتی به تأمین مصالح هم کمک کند.
گروهی از اعضای کنگره آمریکا با صدور بیانیه‌ای از معترضان دموکراسی خواه در هنگ کنگ حمایت کردند. این معترضان که بیشترشان دانشجو هستند، از چندین روز پیش و در اعتراض به محدودیت‌های سیاسی چین علیه هنگ کنگ به خیابان‌ها آمدند. دانشجویان معترض هنگ کنگ بار دیگر خواستار برگزاری تظاهرات گسترده‌ای علیه تصمیم دولت مبنی بر توقف مذاکرات درباره اصلاحات انتخاباتی شدند. شهلا آراسته گزارش می‌دهد.
مذاکرات دولت با دانشجویان طرفدار دموکراسی هنگ کنگ که قرار بود جمعه برای حل اختلاف در مورد انجام اصلاحات انتخاباتی صورت گیرد، از سوی دولت منتفی شد و دانشجویان دعوت به ادامه تظاهرات گسترده تر کردند. در همین حال کمیسیون اجرایی کنگره آمریکا مرکب از قانونگذاران و اعضای دولت آمریکا در امور حقوق بشر در گزارش سالانه خود که پنجشنبه منتشر شد در 13 مورد به دولت آمریکا توصیه کرد به نظارت منظم بر قلمرو و نیمه خودمختار هنگ کنگ ادامه دهد. این گزارش تاکید کرده تصمیمات اخیر دولت مرکزی چین در مورد اصلاحات انتخاباتی این نگرانی را در مورد آینده آسیب پذیر آزادی و حاکمیت قانون که هنگ کنگ را از سرزمین اصلی چین متمایز می کند پیش می آورد. سخنگوی وزیر امور خارجه چین جمعه در واکنشی این گزارش را نادرست خواند و به قانونگذاران آمریکا هشدار داد از فرستادن پیام‌های غلط به تظاهرکنندگان پرهیز کنند. تظاهرات جمعه قرار است در منطقه ادمیرالتی هنگ کنگ که طرفداران دموکراسی طی دو هفته اخیر اتراق کردند برگزار شود. نگ یی یو وینگ دانشجوی هنگ کنگی میگوید انتظار این تحول را داشت.
من ناراحت نیستم چون دولت از اول تو مخمصه گیر کرد. وقتی مجری دولت گفت مذاکرات در چارچوب کمیته تصمیم گیری چین انجام میشه، در این صورت چیزی برای مذاکره باقی نمیمونه.
حتی پیش از اعلام توقف مذاکرات روشن بود که دو طرف در مورد حقوق مردم هنگ کنگ در انتخاب رهبرانشان اختلاف گسترده‌ای دارند. کی وانگ یک کارمند اداره معتقد است دانشجویان باید تاکتیک خود را دوباره ارزیابی کنند.
دانشجویان باید فکر کنند چه می کنند. مطالبات زیاد موافقت عمومی را جلب نمی کند. سیاست یعنی سازش. هر کسی باید مصالحه کند.
تظاهرکنندگان خواهان استعفای مدیر اجرایی هنگ کنگ و معکوس شدن تصمیم پکن مبنی بر غربال کردن کاندیداهای انتخابات 2017 این سرزمین هستند. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
نگاهی می‌اندازیم به سرخط خبرها. برخی ساختمان‌های دولتی در شهر کوبانی سوریه به دست پیکارجویان خلافت اسلامی افتاده است.